ساعت 10 شب با وقت کابل. سلام و شب بخیر شنوندگان عزیز. من سلطان محمد سرور هستم و برنامه این ساعت رادیو آزادی به همکاری تکنیکی عقاب پیکار اجرا می شود. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. در دو انفجار که در مراسم بزرگداشت 4 سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی قمانداندان سابق نیروی قدس سپاه پاسداران در ایران رخ داد، حداقل 103 نفر کشته و بیش از 170 تن دیگر زخمی شدند. قاسم سلیمانی در 3 جنوری سال 2020 در حمله هوایی آمریکا در نزدیکی بغداد کشته شد. این آمار تلفات مرگبارترین حمله در کشور از زمان انقلاب اسلامی سال 1979 امروز توسط تلویزیون دولتی ایران به نقل از بابک یکتاک‌پرست سخنگوی اداره خدمات عاجل کشور گزارش شد. خبرگزاری میزان نزدیک به سیستم قضایی ایران گزارش داد که این انفجارها در شهر کرمان زادگاه سلیمانی در نزدیکی مقبره او رخ داده است. یوناما دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان میگوید ادامه بازداشت خودسرانه احمد فهیم عظیمی و صدیق الله افغان، حامیان آموزش دختران و فعال حقوق زن منیژه صدیقی، نگران کننده است. یوناما میگوید که این 3 از ماه اکتبر به این سو در بازداشت به سر میبرند. یوناما در خبرنامه امروز خود در شبکه اجتماعی اکس توییتر سابق خواستار پایان دادن به بازداشت‌های خودسرانه شده گفت حقوق دسترسی بازداشت شدگان به اعضای فامیل، وکیل مدافع، پرستاری و محاکمه عادلانه باید رعایت شود. مقام‌های محلی حکومت طالبان در بدخشان میگویند که در نتیجه حادثه ترافیکی در این ولایت 5 به شمول 3 و 2 جان باختند. اعلامیه امروز قماندانی امنیه بدخشان گفت که این حادثه در منطقه لغایر ولسوالی شهر بزرگ رخ داده است. بی احتیاطی راننده علت اصلی این حادثه دانسته شده است. محسن داور، نماینده پیشین پارلمان پاکستان و عضو ارشد جنبش تحفظ پشتون، از یک حمله مسلحانه جان به سلامت برد. مقام‌های پلیس میگویند که موتر حامل محسن داور امروز چهارشنبه در میرانشاه مرکز وزیرستان شمالی هدف تیراندازی قرار گرفت. داور برای کمپاین انتخاباتی به میرانشاه رفته بود. پلیس میگوید که داور در موتر زره بود و از این سوی قصد جان به سلامت برد. پلیس گفته که تحقیقات آغاز و عملیات جستجو هم را اندازی شده است. کسی یا گروهی هنوز مسئولیت این رویداد را به دوش نگرفته است. و ناروی امروز اعلان کرد که 2 جنگی نو F-16 خود را برای کمک به آموزش پیلوت‌های اوکراینی در استفاده از این تیاره‌ها به دنمارک می‌فرستد. سال گذشته ناروی با کشورهای دیگر مانند دنمارک و هلند اعلام کردند که F-16 های خود را که از خدمت خارج شدند به اوکراین اهدا خواهند کرد. بیورن آریلد گرام، وزیر دفاع ناروی، در اعلامیه گفت شرکا و دولت‌های متحد شبانه روز برای ایجاد یک نیروی هوایی پایدار و مدرن برای اوکراین کار خواهند کرد. این کشور اسکندیناوی در حال حاضر پرسنل آموزشی را تأمین می کند. پایان اخبار. ده و 3 شب با وقت کابل است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. گزارش های مفصل این رویدادها و تحولات را در برنامه با هم یک جا دنبال می کنیم. انفجارهای امروز در ایران ده ها کشته و زخمی با جا گذاشت.
هراسان و ترسیده در حال فرار هستن به سمت خیابونه اصلی، خیابان اصلی و این باغ‌هایی که نزدیک مزار گلزار شهداست. امروز کرمان.
یک هیئت بلند رتبه حکومت طالبان با مقامات پاکستانی در اسلام آباد مذاکره می کند.
پاکستان در این جستجو بودن که مستقیم امرای رهبری طالبان در قندهار در ارتباط باشد و مذاکرات داشته باشد.
یک گزارش هم درباره وضعیت مهاجران افغان زندانی در ایران داریم.
بعد از اینکه پلیس بازداشت کرد، من هم در توقیفگاه پلیس بودم. بیشتر از 4-5 ساعت در توقیفگاه بودن، بردن مرا اردوگاه البته وران.
گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام هفتوار ورزش را فراموش نکنید. با ما باشید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. من سلطان محمد سرور هستم و این برنامه به همکاری تکنیکی عقاب پیکار اجرا می شود. ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران انفجارهای مرگبار در شهر کرمان را نکوهش کرده است. در نتیجه دو انفجار در مراسم یادبود از 4 سال روز کشته شدن قاسم سلیمانی، قمندان سابق سپاه قدس ایران، امروز ده‌ها کشته و زخمی شدند. ده نفر کشته و زخمی شدند. هنوز هیچ فرد یا گروهی مسئولیت این حمله را به دوش نگرفته است. احمد وحیدی وزیر داخله ایران این رویدادها را محکوم کرده است. گزارش مفصل در این باره داریم که آن را با هم میشنویم. همکار تکنیکیم اشاره گزارش آماده نشر می باشد تا دقایق بعد با هم میشنویم.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
گزارش انفجارات امروز ایران را می‌شنویم که ابراهیم رئیسی این رویداد را نکوهش و محکوم کرده است.
در نتیجه دو انفجار در مراسم یادبود از 4 سال روز کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین سپاه قدس ایران، امروز دست کم 103 تن کشته شدند و بیش از 170 تن دیگر زخم برداشتند. این آمار را تلویزیون دولتی ایران به نقل از بابک یکتاپرست، سخنگوی خدمات اضطراری دولت گزارش داده است. این مرگبارترین حمله از زمان انقلاب اسلامی در سال 1979 در ایران خواند شده. ویدیوهای منتشر شده از محل رویداد مردم را در حال فرار نشان می دهد. سلیمانی در ماه جنوری سال 2020 در حمله هوایی نیروهای آمریکا در نزدیکی بغداد پایتخت عراق کشته شد. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه ایران امروز گزارش داد که انفجارها در شهر کرمان رخ داده در نزدیکی آرامگاه قاسم سلیمانی. سلیمانی از همین شهر بود. خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران به نقل از خبرنگارانی که در محل بودند گزارش داده که در ورودی گلزار شهدای کرمان دو خریطه بمگذاری شده وجود داشته که ظاهراً عامل یا عاملان این حادثه آنها را با ریموت منفجر کردند. ویدیو از ساحل نشان می دهد که انفجار دوم حدود 15 دقیقه پس از انفجار اول رخ داده است. با گزارش خبرگزاری تسنیم، انفجار نخست در 700 متری محل دفن قاسم سلیمانی و انفجار دوم در 1 کیلومتری محل دفنش صورت گرفته. هنوز هیچ فرد یا گروه مسئولیت این انفجارها را نپذیرفته. ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران این رویداد را نکوهش کرده و در بیانیه گفته که عاملان به گفتهش این عمل بزدلانه به زودی شناسایی و مجازات خواهند شد. احمد وحیدی وزیر داخله ایران این رویداد را حمله تروریستی توصیف کرده، اما او برای اثبات ادعایش هیچ شواهد ارائه نکرده است. وحیدی به تلویزیون دولتی ایران گفته که نیروهای پلیس مراقب هستند و عاملان به گفتهش این جنایت را به عدالت خواهند کشاند. او افزوده که بسیاری از قربانیان در انفجار دوم جان باختند. این رویداد در حال اتفاق افتاده که تنش‌ها در شرق میانه بر سر جنگ جاری میان اسرائیل و گروه جنگجوی حماس تحت حمایت ایران شدت یافته است. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را سازمان تروریستی می‌پندارند.
در گزارش همکارم شنیدید که در دو انفجار امروز در کرمان که در مراسم بزرگداشت 4 سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی، قمندان سابق نیروی قدس سپاه صورت گرفت، 10 کشته و زخمی شدند. هنوز کسی یا گروهی مسئولیت این رویداد را به دوش نگرفته است. در آغاز گفتگو از پوهان دکتر نصرالله استانگزی، استاد سابق پانتون کابل و کارشناس مسائل سیاسی پرسیدیم که انفجارهای امروز چه تأثیری سر اوضاع شرق میانه خواهد داشت؟ وی در پاسخ چنین گفت:
با تقدیم سلام، من فکر میکنم که این انفجارات در جواب مداخلات سری ایران در شرق میانه است. و عکس العملش در مقابل امی مداخلات ایران به باور ما تشدید میکنه اوضاع را در منطقه، و ایران وارد یک مرحله نو از جنگ خواهد شد که طبیعتاً چون در شرق میانه نفوذ داره اوضاع را در اوج پیچیده تر خواهد ساخت.
اگرچه کدام کسی یا گروه مسئولیت انفجارهای امروز به دوش نگرفته، اما چی فکر میکنین کدام عوامل در عقب قرار داشته باشه؟ ناراضیان داخلی یا خارجی، دستای خارجی هم است؟
به نظر من در کل باید سه حالت در نظر بگیریم. یکی عکس العمل هایی است که گروه های ضد ایران در مقابل استبدادی که رژیم حاکم ایران بر مردم و گروه های داخلی اعمال میکنه. احتمال انفجارات نفوذ داعش در ایران است که ایران باید از نظر دور نندازیم. و عامل سومی میتونه کشورهای منطقوی که در قضایای ایران دخیل هستند و ایران به نوع از آنها گروه های ضد از اونا را حمایت میکنه، یعنی یک عنصر خارجی هم میتونه شامل باشه.
پوهان دکتر نصرالله ستانکزایی، استاد سابق پوهنتون کابل و کارشناس مسائل سیاسی، درباره اوضاع ایران و انفجارات امروز در این کشور ابراز نظر کرد.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
یک هیئت برابری ملا شیرین آخوند والی حکومت طالبان در قندهار برای گفتگو با مقام‌های پاکستان وارد اسلام آباد شده است. خبرنگاران بخش مشال رادیو آزادی در اسلام آباد می‌گویند که این هیئت متشکل از اعضای نهادهای امنیتی و استخباراتی طالبان در مورد موضوعات مختلف با مقام‌های پاکستان گفتگو خواهند کرد. روز گذشته شمار از رسانه‌های پاکستان نیز خبر سفر این هیئت به اسلام آباد را منتشر کردند. همکارم جاوید فیضی با جزئیات بیشتر.
انتظار می رود که هیئت حکومت طالبان بر رهبری ملا شیرین آخوند والی حکومت طالبان در کندهار که به پاکستان رفته، امروز با مقامات مختلف پاکستان دیدار کند. گفته می شود که در این دیدارها موضوع تحریک طالبان پاکستان TTP، مشکلات بین حکومت طالبان و حکومت موقت پاکستان، امنیت و دیگر موضوعات دو جانبه از مسائل مورد بحث دو طرف خواهد بود. طاهر خان خبرنگار بخش مشال رادیو آزادی در اسلام آباد میگوید در ساختار این هیئت نمایندگان از نهادهای مختلف حکومت طالبان حضور دارند که با آصف درانی نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان نیز دیدار خواهند کرد.
دغه لایوی کی ویل کیږي چې د افغانستان د طالبانو
با این هیئت نمایندگان از استخبارات و وزارت های دفاع و امور خارجه طالبان نیز حضور دارند که موضوع مهم بحث امنیت پاکستان خواهد بود، زیرا کون وضعیت امنیتی پاکستان بدتر شده و افزایش حملات روابط بین حکومت طالبان و پاکستان را بدتر کرده و وضعیت کنونی پیچیده شده است.
اغیز کرده او لګره یو مشکل حالت تا وخت.
دیروز رسانه‌های پاکستان از جمله تلویزیون جیو نیوز و روزنامه اکسپرس تریبیون خبر سفر این هیئت به اسلام آباد را منتشر کردند. اکسپرس تریبیون نوشته بود که هیئت طالبان در این سفر با مقامات پاکستان درباره نصب سیم خاردار در امتداد خط دیورن، ترانزیت بدون ویزه در دروازه چمن، تحویل اعضای تحریک طالبان پاکستان به حکومت موقت پاکستان یا انتقال آنها از مناطق سرحدی و سرگیری گفتگوها بین تحریک طالبان پاکستان TTP و حکومت موقت پاکستان گفتگو خواهد کرد. پیش از این روز یکشنبه هفته جاری روزنامه پاکستانی داون در گزارش گفته بود که سفر هیئت طالبان به رهبری ملا شیرین به پاکستان به خاطر حل تیرگی روابط میان حکومت طالبان و اسلام آباد بر سر تحریک طالبان پاکستان TTP صورت می‌گیرد. در گزارش روزنامه داون آمده بود که این هیئت با نمایندگان وزارت خارجه و اطلاعات پاکستان نیز دیدار خواهد کرد. این روزنامه افزوده بود که ملا شیرین آخوند از مسائل مربوط به پاکستان آگاه و در کنار آن از سوی حکومت طالبان نیز با تحریک طالبان پاکستان در تماس است. سخنگوی والی طالبان در کندهار با سوالات ما درباره سفر این هیئت پاسخ نداد، اما ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به برخی رسانه‌های محلی بدون تایید و یا رد سفر این هیئت گفته است که ملا شیرین با مقامات پاکستان در مورد تحریک طالبان پاکستان صحبت نمی کند. او یک روز پیش در اگ اسپیس صفحه ایکس بی بی سی گفته بود که این گونه سفرها ادامه کار کمیته ها است که قبلا ایجاد شده بودند. این هیئت حکومت طالبان و رهبری ملا شیرین آخوند در حال به پاکستان سفر می کند که به نظر می رسد روابط کابل و اسلام آباد ظاهرا تیره شده است. پاکستان حکومت طالبان در افغانستان را به حمایت از تحریک طالبان پاکستان متهم می کند و حکومت طالبان نیز اخیرا مدعی شده که در برخی حملات در افغانستان از اتباع پاکستان کار گرفته شده است. محمد یعقوب مجاهد سرپرست وزارت دفاع حکومت طالبان یک شنبه هفته جاری در یک نشست خبری در کابل مدعی شد در حملاتی که پس از حاکمیت آنان در افغانستان بر مساجد، خانقاها و تجمعات مردمی صورت گرفته از اتباع خارجی کار گرفته شده که در درجه اول اتباع تاجیکستان و در درجه دوم اتباع پاکستان دخیل بودند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.
رادیو آزادی 24 ساعت.
وزارت مهاجرین حکومت طالبان میگوید 7000 مهاجر افغان در ایران زندانیند. مسئولان این وزارت به رسانه محلی طلوع نیوز گفتند این افراد به دلایل مختلف زندانی شدند و حکومت آنها در تلاش رهایی و انتقالشان به افغانستان است. این در حال است که شمار از مهاجران افغان در ایران از برخورد پلیس این کشور با مهاجران انتقاد می کند و مدعی‌اند که با وجود داشتن اسناد قانونی از سوی پلیس ایران بازداشت، لاتوکوب، توهین و تحقیر شدند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
مسئولان وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان میگویند 7000 افغان مهاجر در ایران زندانی هستند. عبدالرحمن راشد معین وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان اخیراً به رسانه محلی تولونیوز گفته است آنان در تلاش اینند که هرچه زودتر این افراد را رها و به کشور منتقل کنند. او همچنان گفته که در نتیجه گفتگوی نمایندگان حکومت طالبان با مقام‌های کشور ایران بین 300 تا 400 تن از این زندانیان رها شدند. این در حالی است که شماری از مهاجرین افغان در ایران از برخورد نادرست پلیس ایران با مهاجرین افغان انتقاد میکنند و مدعی‌اند که با وجود داشتن اسناد قانونی نیز پلیس ایران آنان را بازداشت و توقیف کرده است. امید پویا یک تن از مهاجرین و خبرنگار افغان در ایران میگوید پلیس ایران او را چندی پیش از ایستگاه مترو بازداشت و بعد از توهین و تحقیر به یک از اردوگاه‌ها انتقال داده است. او در مورد این تجربه اش گفت:
چندین بار خودم را شخصا پلیس بازداشت کرده، بعد از اینکه پلیس بازداشت کرد من هم در توقیفگاه پلیس بودم. بیشتر از 4-5 ساعت در توقیفگاه بدن بردن مرا و اردوگاه البته ورامین میگه اردوگاه، بعد از اردوگاه تای مراحل میشی روانت میکنن به سمت دیپورتی یا افغانستان که ما اوج مدارکای خود تمامش البته خبرنگاری هم بیرون کردم، پاسپورت هم بیرون کردم و همچنان کارتی که از دیگه داشته بودم برایشان البته نشان دادم. با هزاران مشکل، با هزاران جنجال که من برایشان ابراز کردم مرا دوباره رها کردن.
غلام اصغر باشنده ولایت دایکندی نیز میگوید 8 ماه پیش با پاسپورت وارد ایران شده تا کار کند. او چالش های امنیتی و نبود کار در افغانستان را از دلایل مهاجرتش به ایران خواند. او در مورد بازداشتش از سوی پلیس ایران گفت:
دیگه امروز نیروهای امنیتی آمد و متاسفانه دیگه بدون پرسان و دلیل و بدون کدام موضوع دیگه همینطور با فوش و دشنام و ضرب و شتم اینا ما و همکارایی که اینجا کار میکردیم را همه را متاسفانه گرفت و برد. دیگه هرچی ما اصرار کردیم که ما اسناد داریم، پاسپورت داریم، دو بارم پاسپورت ما تمدید شده در همه ایران، بعد متاسفانه قبول نکرد. دیگه با یک برخورد بسیار نامناسب و برخورد بسیار خشین دیگه ما را برد تا اردوگاه ورامین.
تلاش کردیم درباره اقدامات وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان برای حل این مشکلات مهاجرین افغان در ایران بپرسیم، اما عبدالمطلب حقانی سخنگوی این وزارت تا زمان نشرین گزارش به پرسش‌های رادیو آزادی در این باره پاسخ نداد. پیش از این نیز وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان گفته بود که هنوز هم نزدیک به 6000 افغان در زندان‌های پاکستان در بند به سر می‌برند.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
کشته شدن صالح العاروری رئیس دفتر سیاسی گروه تندرو حماس در لبنان واکنش‌های را برانگیخته و خطر افزایش تنش در منطقه را در بر دارد. آمریکا و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک گروه هراس افغان میشناسند. العاروری و شمار از همراهانش شام روز گذشته ظاهراً در اثر یک حمله تیاره بی سرنشین اسرائیلی کشته شدند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
محمد رضا قرایی آشتیانی وزیر دفاع ایران میگوید که کشته شدن صالح العراری رئیس دفتر سیاسی گروه تندرو حماس در بیروت پایتخت لبنان عواقب به دنبال خواهد داشت. گروه افراطی حماس از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته می شود. خبرگزاری دی پی ای جرمنی به نقل از آقای آشتیانی نوشته که امروز گفته است ایالات متحده تجدید تنش را در منطقه دامن می زند. العراری بلندپایه‌ترین عضو حماس است که در درگیری جاری میان اسرائیل و حماس کشته شده. گروه افراطی حماس در 7 اکتبر به اسرائیل حمله کرد و بیش از 1200 نفر را کشت و 240 تن دیگر را گروگان گرفت. در پاسخ به این حمله اسرائیل عملات گسترده را به نوار غزه آغاز کرد. حماس اسرائیل را مسئول حمله بر دفتر سیاسیش در لبنان خوانده است، اما اسرائیل تا هنوز رسما آن را نپذیرفته. از سوی دیگر حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران امروز گفت که فعالیت‌های نظامی اسرائیل در چندین کشور تهدید را برای صلح و امنیت منطقه ایجاد کرده. نجیب میقاتی صدر اعظم موقت لبنان دیشب این حمله را محکوم کرد و آن را جنایت جدید اسرائیل خواند. او مدعی شد که اسرائیل می‌خواهد لبنان را بی‌ثبات کند. در این حال دانیل هاگاره سخنگوی اردو اسرائیل امروز گفت که کشورش آماده هر گونه عواقب است. پیش از این مارک ریگوف مشاور صدر اعظم اسرائیل دیشب به تلویزیون MSNBC گفت که کشورش مسئولیت این حمله را به عهده نمیگیرد، اما به گفته او هر کسی که این حمله را انجام داده باید روشن باشد که حمله به حکومت لبنان نیست. روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
سال 2024 برای افغانستان همانند سالهای گذشته پر از چالش پیش بینی شده است. محدودیت بر کار و آموزش زنان و دختران از مهمترین موارد است که نگرانی های را به همراه دارد. مرکز خبر رادیو آزادی در مورد افغانستان و چند کشور دیگر پیش بینی را نشر کرده که فشرده آن را جاوید نعیمی پیشکش می کند.
افغانستان سال نو میلادی را در حاکمیت طالبان آغاز کرده، جایی که حقوق زنان و دختران به شدت با محدودیت همراه شده است. در اضافه از دو سال گذشته حق کار، آموزش و فعالیت‌های اجتماعی برای بانوان در افغانستان به شدت صدمه دیده و دستاوردهای دو دهه گذشته با محدودیت‌های جدی به همراه شده است. بر اساس گزارش مرکز خبر رادیو آزادی به نظر می‌رسد که زنان در بخش حقوق بشری و آزادی‌های اجتماعی در سال 2024 فراتر از آن هم با چالش‌های جدی روبرو شوند. شمار از ناظران میگویند که اجازه دادن به دختران برای آموزش در مدرسه ها تلاش از جانب طالبان است تا جامعه افغانستان را به سوی افراط‌گرایی سوق دهد. شکریه بارگزای سفیر پیشین افغانستان در نروژ میگوید که مدرسه های دینی بدیل برای مکتب شدن نمیتواند، زیرا به باورش از مدرسه ها دکتر، انجینیر، حقوقدان، خبرنگار و سایر بخش های تخصصی فارغ نمیشوند. با گفته بارگزای هدف طالب از ایجاد مدرسه ها شستشوی مغزی برای ایجاد جامعه افراطگرا در افغانستان است. طالبان با حاکمیت دوباره در افغانستان در اگست سال 2021 به دختران بالاتر از صنف ششم اجازه رفتن به مکتب را ندادند. همچنان دروازه پوانتون ها در ماه دسامبر سال 2022 برای همه دختران در افغانستان بسته شد. پس از بازگشت به قدرت طالبان کمیسیون مستقل حقوق بشر و وزارت امور زنان را بستند و اکنون بانوان مکان ندارند تا در صورت روبرو شدن با خشونت به آن مراجعه کنند. در گزارش مرکز خبر رادیو آزادی از موجیب خپلواک، متخصص بیماری های روانی در کابل نقل شده که گفته است 90% از زنان که در گذشته مشغول کار بودند اکنون با بیماری های روانی دست و پنجه نرم میکنند. با گفته آقای خپلواک، بسیاری از زنان در افغانستان با از دست دادن کارهایشان در بی سرنوشتی بسر میبرند و اکنون از آینده نامعلومشان هراس دارند. در ادامه به نقل از هیدربار، معاون بخش زنان در دیدبان حقوق بشر آمده که گفته است دریافت گزارش ها در مورد خودکشی دختران در افغانستان حیران کننده نیست، زیرا به باورش تمامی حقوق آنها به شمول آموزش در مکتب و پوهنتون ها و همچنان فعالیت های اجتماعیشان به شدت محدود شده است. در ادامه این گزارش به وضعیت چند کشور دیگر نیز پرداخته شده است. در مورد همسایه غربی افغانستان، ایران در گزارش آمده که انتخابات پارلمانی در این کشور در ماه مارس برگزار می شود و باز چالش فراراه مشروعیت در ایران بزرگتر می شود. در ادامه گفته شده که رژیم افراطی ایران در جریان امسال هم با چالش های اقتصادی دست و پنجه نرم می کند و این سو اعتراض های مردمی که پس از کشته شدن مهسا امینی آغاز شد همچنان ادامه دارد و به نظر می رسد که با وضع محدودیت بر زندگی و آزادی زنان این اعتراض ها در سال 2024 نیز ادامه خواهد یافت. در بخش از گزارش آمده که جنگ در اوکراین تا انگام ادامه خواهد یافت که غرب درک کند بازگشت به ساختار پیشین جهان ناممکن است. در 24 فوریه امسال از آغاز جنگ اوکراین 2 سال می‌گذرد و در گزارش گفته شده که اگر هر جانب به پیروزی نظامی دست یابد، چی از نظر آزادسازی بخش از خاک اوکراین و یا اشغال توسط روسیه، به جنگ از لحاظ سیاسی نقطه پایان گذاشته نخواهد شد. درباره بلاروس در گزارش مرکز خبر رادیو آزادی آمده است که با چالش‌ها در برابر روسیه در اوکراین، شاید رژیم الکساندر لوکاشینکو امسال برای عادی‌سازی روابط با غرب تلاش کند. در ادامه گفته شده که شاید صلح میان ارمنستان و همسایه‌هایش زمینه خروج روسیه از منطقه را فراهم کند. مرکز خبر رادیو آزادی این گزارش را بر اساس صحبت با آگاهان امور تهیه کرده و تصویر از برخی کشورها را در سال 2024 شریک ساخته است.
اخراج مهاجران از پاکستان و ایران بر زندگیتان چقدر تاثیر گذاشته؟
کسایی اینجا که حسن از ساتری و از شاخ در پاکستان نیست.
از مشکلاتتان به ما بگویید.
کسانی که از ما پن دارن بازداشت میشه.
رادیو آزادی صدای شما را به گوش مسئولان میرساند. شماره واتساپ 00420221124601 و شماره های پیامگیر رادیو آزادی 00420221124115 00420221124138.
وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث در حکومت طالبان میگوید در 9 ماه گذشته در ولایات مختلف در اثر حوادث طبیعی 350 نفر کشته و 500 تن دیگر زخم برداشتند. سخنگوی این وزارت روز گذشته به برخی رسانه‌های محلی گفته که در این مدت 4000 خانه به گونه قسمی و یا کلی تخریب شده است. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
خسارات و تلفات ناشی از رویدادهای طبیعی در افغانستان در 9 ماه گذشته. مسئولان وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی حکومت طالبان میگویند که در جریان 9 ماه گذشته در ولایات مختلف افغانستان در نتیجه رویدادهای طبیعی 350 نفر کشته و 500 نفر دیگر زخم برداشتند. ملا جانان سایق سخنگوی این وزارت روز گذشته بر رسانه محلی طلوع نیوز گفته است که به دلیل سیلاب‌ها در این مدت به تعداد 4000 خانه به گونه کامل و یا جزئی تخریب شده و 70000 جریب زمین زراعتی از بین رفته است. او در مورد خسارات دیگر جزئیات نداده است. در عین حال کسانی که به دلیل خشکسالی و دیگر آفات طبیعی آسیب دیدند، نگران تداوم خشکسالی و کاهش حاصلاتشان هستند. یعقوب باشنده ولسوالی دامان ولایت ننگرهار میگوید در سال جاری خورشیدی سیلاب‌ها در قریه ایشان خانه‌ها و زمین‌های زراعتی مردم را ویران کرده است. او به رادیو آزادی گفت:
تقریباً 5 شب مشتم که سیلاب راغله.
تقریباً 5 یا 6 ماه پیش سیلاب آمد، 2 خانه را چپه کرد، 1 طفل شهید شد و دیگر خانه ها هم خیلی آسیب رساند. حالا که باران می شود ما در ترس هستیم.
گلاقا باشنده ولسوالی چاربرجک ولایت نیمروز میگوید در نتیجه سیلاب‌های سال جاری حدود 100 جریب زمین زراعتی او و دیگر دهقان محلشان تخریب شده است.
شخصا پنبه ما حدوداً 20 جریب بود. خود ما کشت کردیم تقریباً 2.5 لک، بیشتر از 3 لک ارزش همو پنبه بود که نزدیک به حاصلات کمی حاصل هم دادن. حدوداً این باز یک دفعه سیلاب آمد و نتونستیم دیگه حاصل دیگه‌ش بگیریم.
در همین حال خیری سادات باشنده منطقه سیدان ولسوالی میرداد ولایت میدانوردک میگوید که به دلیل سیلاب ها ده ها باغ سیب در محل آنان تخریب شده است.
اون
سیلاب خانه ما و دیگر خانه ها و زمین های زراعتی را تخریب کرد. در منطقه ما تقریبا 700 جریب زمین و به تعداد 200 هزار درخت سیب از بین رفت.
او مدعی است که حکومت طالبان و نهادهای کمک رسان تاکنون هیچ کمک به او نکردند. ملا جانان سایق، سخنگوی وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی حکومت طالبان، به پرسش‌ها درباره کمک به این سیلاب زدگان و اقداماتشان برای جلوگیری از تخریبات سیلاب‌های احتمالی پاسخ نداد. حکومت طالبان در حال از کشته شدن 350 تن در نتیجه رویدادهای طبیعی در 9 ماه گذشته خبر می‌دهد که بر اساس گزارش سازمان‌های بین‌المللی تنها در ماه اکتبر سال گذشته چندین زلزله ولایت هرات را لرزاند که بر اثر آن بیش از 1500 نفر کشته و حدود 2000 تن دیگر زخمی شدند. بر اساس گزارش اداره توسعه سازمان ملل متحد، در این زلزله ها 8500 خانه به گونه کامل و 17000 خانه دیگر به گونه جزئی تخریب شده است.